بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. فالاولا حمل الاخبار المانعه على الكراهه لشهادت غیر واحد من الاخبار على الكراهه کما افتا بهی جماعه و یشهد له روایت الحلبی عن بیع الاسیره ممن یصنعه خمرا قال علیه السلام بیعه ممن یطبخه او یصنعه خلن احب الی ولا ارا بهی بأسا و غیرها او التزام الحرمته فی بیع الخشبه ممن یعمله صلیبا او صنما لظاهر تلک الاخبار والعمل فی مسئلت بیع العنب و شبهها علی الاخبار المجوزه و هذا الجمع قول فصل لو لم یکن قولا بالفصل و کیف کان فقد یستدل علی حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرامه به عموم نهی علی التعاون علی الاسم و العدوان و قد یستشکل فی صدق الاعانه بل یمنع حیث لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان بناء علی ان الاعانه هی فعل و بعض مقدمات فعل الغیر به قصد حصوله منه لا مطلقا و اول من اشار الی هذا المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی هذه المساله حیث انه بعد حکایت القول بالمن مستندا الی الاخبار المانعه قال و یؤیده قوله تعالی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. بحث در این بود که اگر چنانچه کسی جنسی را به کسی که می داند او در حرام مصرف می کنه بفروشه، ولی قصد فروشنده این نباشد که اون متوسل به حرام بشه، ولی کار خریدار اینه. بالاخره کسی که این جنس را خرید در حرام ازش استفاده می کنه، ولی فروشنده قصد این که طرف حرام مرتکب بشه نداره. آیا در این صورت فروش جایز هست یا نه؟ یک فتوا نقل کردن که جایزه و دو روایت هم برای او نقل کردن که امام علیه السلام فرموده بود عیب و ایرادی نداره، ولی فرمودن این دو روایت معارض است به دو روایت دیگر، بلکه به چند روایت دیگر که اون روایت ها در بیع عنب وارد نشده، ولی در بیع خشب ممن یعمله سنمن در اونجا وارد شده که امام علیه السلام فرموده بودن لا، یعنی نباید این کار رو بکنه. خب فرقی بین خشب و بین عنب نیست، عنب را میخوان خمرش بکنن، خشب را هم میخوان سنمش بکنن. منتها برای حل مشکل یک راه حل دیروز کردن و رد کردن، و اون این که این روایاتی که میگوید جایز نیست حملش بکنیم بر صورتی که شرط بکنن فعل حرام را، در ضمن عقد شرط بشه، ذکر بشه، گفته بشه، و اون روایاتی که میگوید جایزه جاییست که شرط نشود، فقط ما بدانیم که او در معصیت استفاده میکنه. و مرحوم شیخ فرمودن این حمل بسیار حمل بعیدی است، چون طرف میاد از بیع خشب از امام سوال میکنه. حالا بگیم طرف به امام میگه آقا بنده چوب به کسی فروختم، با او شرط هم کرده ام که تو بت بساز. این کار هم تا به حال مکرر صورت گرفته، آیا از این به بعدم صورت بدهم یا صورت ندهم؟ همچه سوالی و همچه پرسشی از امام، اونم نسبت به یکی از شیعیان امام، واقعا حرفی است که با ذهن انسان جور نمیاد و بسیار حمل بعیدی است، و لذا این حمل رو کنار میگذاریم. دو جمع دیگر ایشون امروز ذکر میکنن، یکی این که روایات مانعه را حملش بکنیم بر کراهت، این که امام فرمود شما چوب را نفروش برای ساختن صنم، نه این که امام بخواد بفرماید حرامه، بلکه امام میخواد بفرماید این کراهت داره، بهتر این است که این کار رو نکنید. پس ما روایات مانعه را حمل بر کراهت میکنیم. خب این جمع هم جمع تعبدی است، جمع تبرعی نیست، برای این که ما شاهد جمع از روایات داریم. یکی از روایات روایتی است که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که مردی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، به حضرت عرض کرد من انگور خودم را به کسی که شراب میسازد میفروشم، آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ امام در جواب فرمودن آدم انگور را به کسی که سرکه می سازد بفروشد، این پیش من بهتره، محبوبتره، اما در این حال فروش انگور به سازنده شراب هم لا بعصبه، عیبی نداره، ایرادی نداره. پس بنابراین احب و الیه یعنی اون بهتر است و این یه مقداری پستر، همون کراهت ازش استفاده میشه. فتوای جمعی از علما هم مبنی بر کراهته، یا اینجور حمل کنیم و یا اینکه بیاییم بین دو دست مورد فرق بگذاریم، بگیم در باب انگور که روایات گفته است جایزه، اونجا را ما به ظاهر روایات عمل بکنیم، چون ظاهر روایات که می‌فرماید لا بأسه، عیبی نداره، اشکالی ندارد، یعنی جایزه. و روایاتی که در باب بیع خشب وارد شده و امام فرموده است نه، اون روایات را حملش کنیم بر حرمت. پس فرق بگذاریم بین بیع خشب لسنم یا بیع عنب لتخمیر. بیع عنب لتخمیر را بگوییم جائز است لظاهر الاخبار، و بیع خشب لسنم را بگوییم حرام است لظاهر الاخبار. هر دو را به ظاهر اخبار خود باب استشهاد بکنیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند هازا قول فصل، این یک تفصیل خوبی است و واقعا فصل الخطابه، یعنی با این تفصیل دیگه نزاع تمام میشه و مسئله حل میشه، البته اگر این قول قول به فصل نباشه. قول به فصل اصطلاحاً به خرق اجماع مرکب گفته میشه، تفصیلی را که اجماع داریم بر این که اون تفصیل درست نیست. در مسئله دو قول هست، یک قول این است که مطلقا جایز نیست، یعنی چه بیع خشب لسنم چه بیع عنب للخمر. یک قول هم این که مطلقا جایز هست، چه بیع عنب للخمر چه بیع خشب لسنم. از این دو دست قول، قول سوم اجماعا رد میشه که ما بیاییم بین بیع الخشب و بیع العنب فرق بگذاریم، بگیم در بیع العنب جایز اما در بیع الخشب جایز نیست. از مجموع اون دو فتوا این اجماع به دست میاد که تفصیل رو همه علما برش اجماع دارن که تفصیل درست نیست، یا باید هر دو جایز باشد یا باید هر دو ممنوع باشه. حالا ما این جور جمع بین این دو دست روایات میکنیم، این قول به فصل، یعنی ابداع قول ثالثه، یعنی قول به تفصیلی است که دو دست فقها اون تفصیل را رد کردند. پس این هم یک جوابی که از این روایات داده شد، مگر این که واقعا بیاییم و بگوییم نه این بهترین وجه خلاف اجماع هم نیست، برای این که فرق است بین سنم و بین خمر، بالاخره بت و بت پرستی و مظاهر بت پرستی در محیط اسلام به طور کلی باید ریشه کن بشه و لذا شرع مقدس اونجا را گفته نباید انجام بگیره، گرچه مشروع به همین طوری است اما بالاخره در معاملات نباید بسته بشه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی که شراب می سازد فعل حرامی مرتکب می شود، نه منی که انگور به او می فروشم و نه قصدم این است که طرف شراب بسازه و نه با او شرط می کنم ساختن شراب را. بنابراین شاید این قول سومی و جمع سومی بهترین جمع باشه. حالا بحث در این بود که اگر فروختیم و قصد نکردیم آیا جایز هست یا جایز نیست بیع. بعضی گفتن بیع جایزه، همینا بود تا اینجا خوندیم. بعضی از علما هم گفتن جایز نیست و استدلال کرده اند به این آیه شریفه که خدا می فرماید ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، شما نباید گناهکار را در گناهش کمکش بکنید. و همین که من انگور به او می فروشم و مقدمات ساختن شراب را برای او فراهم می کنم، من در واقع اعانت بر اسم کرده ام و چون اعانت بر اسم هست تکلیفا حرامه ولو وضعا هم باطل نباشه. ولی شیخ می‌فرمایند این حرف حرف درستی نیست، برای این که اعانت دو تا شرط داره. شرط اول این که مقدمات فعل غیر که بهش میگیم معان، مقدمات فعل معان را ما تهیه بکنیم، و شرط دوم این که ما قصد هم داشته باشیم اون متوسل به معصیت بشه، و الا به صرف این که مقدمات را براش فراهم بکنیم اما قصد این که اون معصیت انجام بدهد نداشته باشیم، به این فعل ما گفته نمی شود اعانت. پس وقتی اعانت گفته می شود که این دوتا چیز با هم باشه، و فرض ما در اونجایی است که بیع العنب ممن یعمله خمرن مع عدم قصد البایع ذلک، بایع نمیخواد طرف شراب بسازه فقط بهش میفروشه. پس بنابراین رکن اصلی اعانت که قصد معان به معصیت باشه این محقق نشده، ولذا به این اعانت بر اسم عرض شود که گفته نمی شود. البته این حرف مال ما که شیخ انصاری هستیم نیست، این حرف مال مرحوم محقق ثانی، مرحوم کرکی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون این حرف را زده اند و ایشون در خلال کلماتشون دلیل بر کسانی که قائل به من شده اند اولا اون روایات را آوردن، روایاتی که در باب خشب وارد شده و القاء خصوصیت کردن، گفتن خشب خصوصیتی نداره، سنم خصوصیتی نداره، معصیت خصوصیت داره. ساختن شراب معصیته، ساختن بت هم معصیته. اولا برای اونها روایات مانعه رو آورده ان، بعد فرمودن و یعیدو، و این قول به منع را تأیید می کند ظاهر این آیه شریفه ولا تعاونو علل اسم والعدوان. بعد فرمودن اگر ظاهر این آیه شریفه بخواهد واقعا اینها را کمک بکند و فعل من که معامله باشد حرام باشد، لازمه اش این است که در بسیاری از معاملات تخته بشه. البته محقق کرده گفتن اکثر ناس، ولی میگم کثیری از مردم، کثیری از مردم که داد و ستد میکنن میدانن خریدار این مال را در معصیت میخواد مصرف بکنه. اون وقت هر کجا که ما دانستیم طرف میخواد در معصیت مصرف بکنه، اگر معامله حرام باشد و جلو معامله باید گرفته بشد، لازمه اش این است که در معاملات به طور کلی تخته بشه. بعد جواب داده ان و فرموده ان نه، حق این است که اعانت بر اسم اینجا نیست. اعانت بر اسم جایی است که ما مقدمات را انجام بدیم و علاوه بر مقدمات قصد ما هم این باشد که اون معان از راه این مقدمات به معصیت متوسل بشه. پس اول کسی که این حرف را فرموده است محقق ثانی بوده. مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه، معاصر مرحوم شیخ و صاحب کتاب مستند و عوائد، ایشون برای تحقق اعانت سه شرط ذکر کرده، شرط سومی را هم اضافه کرده. گفته اولا من باید مقدمات معصیت را انجام بدم، حالا ولو برخیش. ثانیاً باید قصدم این باشد که طرف متوسل به معصیت بشه. ثالثاً باید معصیتم در خارج تحقق پیدا بکنه. پس اعانت وقتی صدق می کند که هم مقدمات را من انجام بدم، هم قصدم تحقق معصیت باشه، و هم خارجاً هم معصیت تحقق پیدا بکنه. اما اگر من مقدمات را انجام دادم، قصدم هم این است که طرف معصیت را انجام بده، اما معصیت در خارج محقق نشد، این قصد الاعانه هست، خود اعانه نیست. ولو این قصد الاعانه هم حرامه، اما حرمتش از باب اعانه نیست، بلکه حرمتش از باب قصد الاعانه هست. پس این کار حرامی است. منتها فعل حرام که در خارج انجام گرفت، دوتا معصیت انجام نگرفته. چند تا معصیت انجام گرفته؟ یک معصیت که همون اعانت باشه. پس معلوم میشد این حرمت اولی حرمت معصیتی نیست، این حرمت تجری است. من جرأت پیدا کرده ام بر مولا، و ما در اول بحث رسائل اونجا مفصل گذروندیم که آیا تجری مثل معصیته؟ آیا واقعا قبح فعلی داره یا قبح فاعلی داره؟ و اونجا اثبات کردیم که تجری قبح فاعلی داره، کاشف هست از خبث باطن آدم، و الا اون کاری که آدم انجام داده است معصیت نیست. یکی از انواع معاصی فعل متجربه نیست، اگر منطبق با معصیت شد که تجری بهش نمیگیم. تجری وقتی است که واقعا خود اون فعل محرم ذاتی نباشه. این بحث مفصلا اونجا عرض شود که شده است. پس ایشون میفرماید اگر فعل در خارج محقق نشد، از باب تجری عرض شود که حرامی را مرتکب شده، اما اگر اون فعل در خارج تحقق پیدا کرد، اون وقت اعانت صرف کرده است و معصیت هم تحقق پیدا کرده. عنایت بکنید. فل اولا، پس اگر جمع اولی جمع بعیدی بود، بهتر این است که حمل الاخبار المانعه، اخباری که دال است بر من، حملش بکنیم علل کراهه، بگیم امام که میفرماید لا، یعنی لا یبیع، او مرادش حرمت البیع نیست، کراهت البیعه. خب شاهد جمعش چیه؟ لشهادت غیر واحد من الاخبار علی الکراهه، بسیاری از اخبار دال بر کراهت است. نه تنها اخبار، بر طبق اون اخبار فقهام فتوا دادن، کما افتابهی، به همین کراهت، به همین قول فتوا دادن جماعتی از فقها. و یشهد له، شاهد این جمع، چون ما گفتیم جمع چند رقم داریم؟ دو رقم جمع داریم، یک جمع تبرعی، اگر خواستیم دو روایت را جمع کنیم و روایت سوم شاهد جمع ما نبود، و یک جمع جمع تعبدی است، دو روایت با هم تعارض دارند، جمع میکنیم چون روایت سوم آمده از گفته از باید این کار رو بکنید، به این جمع میگیم جمع تعبدی. پس این جمع تعبدی است. یشهد له، شاهد این جمع، روایت الحلبی، روایت حلبی است که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. ان بیع الاسیر، آب انگور را میفروشن، ممن یعنی به من، به کسی که یصنعه خمرا. امام در جواب فرمود بیعه ممن یطبخه، فروش آب انگور به کسی که بپزد، حالا سرکه که پخته نمیشه که، او یصنعه یا بسازد، فروش آب انگور برای ساختن سرکه، این احب و الیه، پیش من محبوب تر است از فروش برای انگور، اما در عینی که محبوب تر است، ولا ارا بهی بأسا. تو بعض از نسخ که وسائل هم نسخه بدل هست، به جای بهی بالاول آورده، ولا ارا بالاول بأسا، من برای قول اولی هم بأسی نمیبینم که قول اول فروش برای چی باشه؟ برای خمر باشه. و غیر از این خبر، و یشهد و برای این خبر حلبی و غیر خبر حلبی، یا این جور جمع کنیم یا تفصیل قائل بشیم. او التزام الحرمت فی بیع الخشب، در بیع خشب ممن یعمله سلیما، ملتزم به حرمت بشیم، بگیم اونجا فروش حرامه، ملتزم به حرمت بشویم در بیع خشب ممن یعمله سلیبا او سنما. چرا ملتزم به حرمت بشویم؟ لظاهر تلک الاخبار، برای همون اخباری که گفت نه، ظاهر نه این است که این کار حرامه دیگه. والعملو از اون طرف، بله، والعملو فی مسئلت بیع العنب و شبهها علی الاخبار المجوزه، اما در بیع عنب عمل به اخبار مجوزه بکنیم، یعنی قائل به جواز بشیم. در بیع عنب قائل به جواز بشیم، در بیع خشب قائل به منع بشیم. چرا؟ چون اخبار مجوزه ظاهرش جواز دیگه. و هذا الجمع قول فصل، این جمع قول فصله، تفصیلی است که فصل الخطابه، یعنی دعوا با این حل میشه، نزاع حل میشه، تفصیل خوبی است اگر قول به فصل نباشه. یعنی اگر ما از فتوای فقها به دست آوردیم که فقهای شیعه دو دسته هستند، بعضی میگن حرام مطلقا، بعضی میگن جایز مطلقا، اگر این فتوا را به دست آوردیم از مرکب این دو تا قول یک اجماع به دست میاریم که اون اجماع چیه؟ این که تفصیل جایز نیست. حالا هر چیزی که تفصیل را بخواد بگد به این میگیم قول به فصل، یعنی اون تفصیلی که از مجموع و مرکب اون دوتا فتوا به دست آمد که نباید باشه، این قول میگد باشه دیگه. پس این میشد خرق اجماع مرکب و خلاف اجماع مرکب، و لذا بهش میگیم قول بفصل. پس این قول فصل لولم یکن قولا بالفصل، اگر این خرق اجماع نباشه و تفصیلی که خلاف اجماع مرکب است نباشد، حرف خوبی است. و کیفکان، حالا در هر حال تا اینجا ما اثبات کردیم که جایزه، ولی بعضی میگن جایز نیست مطلقا، وقد یستدل، و برای حرفشون استدلال میشه، فقد یستدل علی حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام، منی که میدانم طرف مبیع را در حرام صرف میکند ولو قصد من توسل طرف به حرام نباشد، اما بیع من ممنوعه. چرا ممنوعه؟ اینها استدلال کرده اند به عموم نهی علی التعاون علی الاسم والعدوان. خدا می‌فرماید ولا تعاونوا، این لا چلاییست، لا ناهیه است دیگه، نباید شما کمک کنید به چی ولا تعاونوا علی الاسم، هر معصیتی. این عمومیت در همه معاصی را شامل میشه، یکی از معاصی هم همین. پس اینها به عموم نهی علی التعاون علی الاسم والعدوان تمسک کردن. اما شیخ می‌فرماید وقد یستشکل، اینجا اشکال وارد شده که این اعانت نیست. فی صدق الاعانه، گفتن اینجا اعانت صدق نمی کنه. نه تنها اشکال شده، بل یمنع، واقعا این حرف حرف باطلیه، حرف ممنوعیه. برای این که اعانت دو رکن اساسی دارد، رکن اول تهیه مقدمات و رکن دوم قصد کسی که مقدمات را فراهم کرده است که اون طرف به گناه برسد. بل یمنع حیث لم یقع القصد، چون از این آقای فروشنده قصد محقق نشده است الا وقوع الفعل من المعان، به این که معان اون معصیتش واقع بشود. چطور؟ بناءً علا ان الاعانه، بنابر این که اعانت دو شرط داره، بناءً علا ان الاعانه فعل و بعض مقدمات فعل الغیر به قصد حصولهی منه، باید بعض مقدمات فعل غیر را آدم فراهم بکند و قصدش هم این باشد که طرف به معصیت برسه. لا مطلقا، نه تهیه مقدمات مطلقا اعانت باشه، تهیه مقدمات مطلقا اعانت نیست، تهیه مقدمات مع القصد اعانته. میرسیم اونا، اون دارم حالا همش اخبار اخلاقیست بهش میرسیم. و اول من اشار الی هازا، اول کسی که این شرط را ذکر کرده است و گفته است اینجا اعانت نیست، محقق ثانیست در حاشیه ارشاد فی هازه المسئله حیث انهو، محقق ثانی بعد حکایت القول بن من، بعد از آنی که قول به من را که بعضی فقها ها گفته ان نقل فرموده، مستندن الال اخبار المانعه، اون قول به من را مستند کرده است به روایاتی که داله بر من است، مثل این دوتا روایت آخری که در خشب وارد شده بود، بعد از اینها فرموده و یعیده و قول من را تأیید میکنه، یعنی دلیل نگرفته اما مؤید گرفته. مؤید به چیزی میگه که یک درجه از دلیل چی باشه؟ پایین تر باشه. و یعیده، و این قول من را تأیید میکند این آیه شریفه، قوله تعالی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، بعدن فرموده و یشکل این تأیید خیلی مشکله. چرا مشکله؟ به لزوم عدم جواز بیع شیء لازمه اش این است که آدم جایز نباشد هیچ چیز بفروشد به کسی که یعلم و عادتاً التوسل بهی الی محرم. بالاخره خیلی از افراد هستند که چیزی را که خریدن از راهی برش متوسله بر چی میشن؟ اگر یه قدری مقدس باشه. خب بنده الان گوشت بخوام به این بگیم اینجا هم اعانت بر اسم است و چیه؟ حرامه. باید به طور کلی باب معاملات درش بشه تخته بشه و بسته بشه. فرموده است و یشکل به لزوم عدم جواز بیع شیء مما یعلم عادتا التوسل بهی الی محرم لو تم هذا الاستدلال. اگر این استدلال تمام باشه و این تأیید تمام باشه، لازمه یه تمام بودن این است که خیلی از معاملات باید تعطیل بشه. فیمنع معاملت و اکثر الناس، معامله اکثر مردم باید تعطیل بشه. اما حق این است که نه، این مؤید نیست. والجواب عن الآیه المنع من کون محل نزاع معاونه. اونجایی که میدانم طرف در معصیت صرف میکنه اما من قصد ندارم، اینجا معاونت فرموده از هست یا نیست؟ نیست. فرموده از که جواب این است که المنع من کون محل نزاع معاونه. شک داریم آیا معاونت هست یا نه؟ خدا سایه اصالت الاباحه رو مستدام بداره. مع ان الاصل الاباحه. بنابراین این هم حرف مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه. و انما بعد فرموده و انما یظهر المعاونه مع بیعه لذلک. وقتی معاونت هست که آدم انگور را برای شراب بفروشه، برای شراب بفروشد یعنی به قصد ساختن شراب بفروشه. انتها حرف حاشیه ارشاد. و وافقه فی اعتبار القصد. این که قصد معتبر است، مرحوم محقق ثانی تنها نیست، با ایشون موافقت کرده است در مفهوم اعانت اشتراط القصد را جماعتی من متأخر المتأخرین مثل صاحب کفایه سبزواری و غیره و غیر از ایشون. هازا، این مطلب رو داشته باشید. خب پس محقق ثانی شرط کردن برای تحقق اعانت چند چیز رو؟ دو چیز رو، یکی مقدمات، یکی هم لذلک قصد معصیت رو. اما بعض معاصرین و ربما زاد بعض المعاصرین، مرحوم محقق نراقی فاضل نراقی در اوائد اضافه فرموده اند علی اعتبار القصد غیر از قصد چیز دیگری را هم معتبر فرموده اند و اون چیه؟ اعتبار وقوع المعان علی، فعل معان علی هم در خارج محقق بشود فی تحقق مفهوم الاعانه. اگر بخواد اعانت تحقق پیدا بکند در خارج باید فعل معانون علی متحقق بشه و تخیل و ایشون تصور فرموده انهو لو فعل فعلا، اگر کسی مقدماتی را انجام داد به قصد تحقق الاسم الفلانی، به قصد این که فلان معصیت از غیر انجام بگیره، فلم یتحقق منه، معصیت از او انجام نگرفت، این از حیث اعانت حرامی مرتکب نشده، اما از حیث قصد اعانت حرامی مرتکب شده است. ایشون فرموده است که اگر اینجوری بود این آدم عرض می شود که لم یتحق فلم یتحقق منه لم یحرم، این کارش حرام نیست از جهت صدق اعانه، بل یحرم، بلکه کارش حرام است. از چه جهت حرامه؟ من جهت صدق الاعانه، بله قصد الاعانه، بناءً علی ما حرره، بنابر اونچه که ایشون تحریر فرموده من حرمت الاشتغال به مقدمات الحرام، گفته از اشتغال به مقدمات حرام هم حرام است اگر مقدمات حرام به قصد تحقق حرام انجام بگیره. حالا میخواد اون ذل مقدمه اش تحقق پیدا بکنه، میخواد تحقق پیدا نکنه. و انه لو تحقق الفعل، اگر چنانچه فعل تحقق پیدا کرد، کان حراما من جهت القصد الی محرم و من جهت الاعانه، از این دو جهت حرام است. بعضی کتاب ها لا من جهت دارد، شما چجوریه؟ همش من جهت. خیلی خوب، ایشون از این دو جهت فرموده از حرامه. و فیه تأمل، ولی ما در این حرف تأمل داریم. فإن حقیقت الاعانت علی الشی، حقیقت اعانه بر شی، هو الفعل به قصد حصول شی، سوا اون حصل املا. و من اشتغل به بعض مقدمات الحرام از صادر عن الغیر به قصد توسل الی الحرام فهو داخل فی الاعانت علی الاسم، این واقعا اعانت بر اسم عرشبت که انجام داده. و اگر فعل حرام خارجی هم واقع بشود چند تا معصیت انجام گرفته؟ حق این است که یک معصیت انجام گرفته باشه، در حالی که از حرف مرحوم نراقی استفاده شد چند تا معصیت انجام گرفته؟ دوتا. و این که اگر کسی مقدمات رو انجام داد لقصد توسل به حرام، این آدم فعل حرام را انجام داد، یعنی مصداق اعانت را انجام داده است. حالا که مصداق اعانت را انجام داده، حرام را مرتکب شده. ولو تحقق الحرام، اگر حرام هم از طرف متحقق بشه، لم یتعدد العقاب، عقاب متعدد نیست. اگر مقدمات حرام باشد، همونطوری که عرض کردیم حرمتش از باب چیه؟ تجریس، نه اینکه معصیت باشه. و ما ابعده، چقدر دور است بین اون چرا که فاضل نراقی گفته و بین اون چرا که خیلی بزرگان گفتن. و ما ابعده ما بین ما ذکره المعاصر و بین ما یظهر من الاکثر، که در باب اعانت گفته ان قصد شرط نیست. اینجا حالا جای سوال شماست، چقدر فرق است بین این دوتا که این بزرگان گفتن من عدم اعتبار القصد گفتن قصد شرط نیست. فعن المبسود، مبسود آمده است استدلال کرده است علا وجوب بذل طعام لمن یخاف و تلفه، کسی که از گرسنگی دارد میمیرد، گفته است باید به ایشون غذا بفروشیم، گفته است اگر نفروشیم ما در کشته شدنش دخیل بودیم، ما اعانت کردیم او را بر کشتن، خب ما چرا غذا بهش نفروختیم؟ نه از باب این که بمیرد، از باب این که خودم فردا نمیرم، پس قضا نگه داشتم که خودم بخورم و نمیرم. من که نمیخواستم طرف بمیرد، که در این حال گفته ان نفروختن قضا به او اعانت بر اسم، پس قصد شرط نیست. لمن یخاف و تلفه به قولهی صلی الله علیه و آله من اعان علا قتل مسلمین، کسی که در کشتن مسلمانی اعانت کرد ولو به شطر کلمتن، یه جمله گفت و خون این بدبخت رو بالاخره هدر داد، این جا یوم القیامه، این آدم معین میاد فردای قیامت در حالی که مکتوبن بین عینی، بین دو پیشانیش نوشته شده است آیسون من رحمت الله، این آدم از رحمت خدا مأیوس هست. پس ببینید قصد شرط نیست دیگه. وقد استدل فی تذکره، در تذکره استدلال فرموده علا حرمت بیع السلاح من اعداء الدین به ان فیه اعانتون علی الظلم، و هیچ مسلمانی حاضر نیست که اسلحه را به دشمن بفروشه که دشمن بر مسلمانها چه بشه؟ پیروز بشه، غلبه بکنه، اما صرف فروختن به او را گفته ان اعانت بر اسم، پس قصد شرط نیست. واستدل المحقق الثانی علا حرمت بیع الاسیر المتنجس ممن یستهلو، گفته از آدم اگر اسیر عنبی را به کسی که حلال میداند بفروشه، این فروش را گفته از اعانت بر اسم، در حالی که من قصد معصیت ندارم، چون طرف معصیت نمیداند تا من قصد کنم تحقق معصیت را، همه اینها را گفته ان اعانت بر اسم، در حالی که قصد درش شرط نیست. اگر خسته شدی یا بخوانیم، بله امروز وقت خیلی داریم، بله حالا امروز همینجا قناعت کنیم.